خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام و شام شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. ششونیم شام به وقت کابل است. حکومت تاجیکستان مانور نظامی 3 روزه را در مرز با افغانستان انجام داد و لوی جرگه مشورتی قرار است به روز جمعه در مورد رهایی 400 زندانی طالبان تصمیم بگیرد. کمیسیون این لوی جرگه گفته که در بین این 400 زندانی اتبای خارجی شامل نیستند. در مهمترین های این مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را به میزبانی من فرشتن نگاه میشنوید، اما اولتر از همه آرش و معین با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
رئیس دفتر یوناما در افغانستان با رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در مورد لزوم نهایی ساختن موضوع زندانیان بحث و گفتگو کرده. سرپرست وزیر صحت عامه افغانستان می گوید 10 میلیون تن در این کشور با ویروس کرونا مبتلا شدند. بایسکل سواری زنان در اماکن عمومی در ولایت شمال شرقی خراسان رضوی بعد از آن ممنوع شد که اداره امر بالمعروف و نهی از منکر در مورد آن تصمیم گرفت. مشروع خبرها. دبرا لاینز رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان امروز با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در شهر دوحا پایتخت قطر در مورد لزوم نهایی ساختن موضوع زندانیان بحث و گفتگو کرد. به اساس توییت نشر شده از طریق توییتر رسمی یوناما، در این ملاقات روی نیاز مبرم دسترسی کامل و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه برای مبارزه مردم با بیماری‌ها و گرسنگی تأکید شده است. این در حالی است که روز دوشنبه مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز با ملا عبدالغنی برادر روی آزادی زندانیان صحبت کرده است. سرپرست وزیر صحت عامه افغانستان میگوید 10 میلیون تن در این کشور با ویروس کرونا مبتلا شدند. احمد جواد عثمانی که امروز در یک کنفرانس خبری در مورد جزئیات یک سروی در مورد همگیری ویروس کرونا صحبت میکرد گفت از آغاز شیوع همگیری ویروس کرونا تا اکنون 31.5% افغانها بیماری ناشی از آن را تجربه کردند. بر اساس سروی که امروز نشر شد 53% باشندگان کابل بیماری ناشی از ویروس کرونا را گذشتاندند. تاجیکستان مانورهای گسترده نظامی را در امتداد سرحدات با افغانستان انجام داد. هدف از این مانورهای نظامی جلوگیری از ورود تروریست ها و قاچاقچیان مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان خوانده شده است. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. وزارت امور خارجه افغانستان بعد از نشر یک ویدیو در رسانه‌های اجتماعی که در آن نشان داده می‌شود که چند تن بیرق طالبان را در ساختمان آیا صوفیا با خود حمل می‌کنند، از ترکیه خواسته تا از تبلیغات طالبان جلوگیری کند. آیا صوفیا در گذشته موزیم بود و اخیراً به مسجد تبدیل شده است. دیروز وزارت خارجه ایران نیز گفت 19 تن بعد از آن دستگیر شدند که بیرق طالبان افغان را در یک گردهمایی در پارک ملت در تهران با خود حمل می‌کردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. بر اساس گزارش رسانه‌ها، امونیوم نیتریت که شب گذشته در یک انبار بندر بیروت پایتخت لبنان منفجر شد، ممکن است سالها پیش از یک کشتی ضبط شده بارگیری شده باشد. بنابر گزارش‌ها، این کشتی متعلق به یک تاجر روسی به نام ایگور کریشچنکن بود. محمد فهیم وزیر داخلی لبنان به تلویزیون محلی گفته در این انفجار بیش از 100 تن کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. ظاهرا انفجار دیروز در بندر بیروت در محل صورت گرفته که در آن بیش از 2700 تن امونیوم نیتریت توقیف شده نگهداری می شد. به گفته وزیر داخلی لبنان این مواد منفجره خطرناک بعد از توقیف از سال 2014 میلادی به این سو در یک گودام ساحلی نگهداری می شد. بایسکل سواری زنان در اماکن عمومی در ولایت شمال شرقی خراسان رضوی بعد از آن ممنوع اعلام شد که کمیته امر بالمعروف و نهی از منکر ولایت خراسان ایران در مورد آن تصمیم گرفت. حرم امام رضا، امام هشتم شیعه ها در شهر مشهد مرکز این ولایت واقع شده است. قبل از این هم آیت الله احمد علم المهدی، امام جمعه مشهد که به تندروی مشهور است، با بایسکل سواری زنان مخالفت کرده بود. میدی روزبهانی رئیس بورد بایسکل رانی ولایت خراسان گفته که به خاطر رفع این محدودیت تلاش میکنند تا برای کسانی که قواعد حجاب اجباری را مراعات میکنند اجازه بایسکل رانی داده شود. و خبر آخرین که فضانوردان اداره ملی هوانوردی و فضایی امریکا یا ناسا که اخیراً از فضا به زمین برگشتند، سفر آزمایشیشان را موفقیت‌آمیز خواندند. به گفته آنها کپسول یا سفینه فضایی که توسط شرکت خصوصی اسپیس اکس برای آنها ساخته شده، مطابق به انتظاراتشان بوده است. دوگ هارلی و باب بهنکن روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفتند شرکت خصوصی اسپیس اکس برای بازگشت فضانوردان نیز به خوبی آماده بوده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است: کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 21. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 25. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 27. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 23. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 28.
همکارم فرشتن ندا پیش بینی وضعیت جبی را راه کرد. 6:37 شام به وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. مانور نظامی حکومت تاجیکستان در امتداد مرز با افغانستان عدفان نمایش قدرت به تروریستان خوانده شده که به گفته وزارت دفاع این کشور تلاش دارند به قلمرو تاجیکستان صدمه وارد کنند. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگوید هیچ خارجی شامل 400 زندانی طالبانی که این لوی جرگه در مورد رهایی آن تصمیم خواهد گرفت نیست.
کتگوری اول کسایی هستند که محکوم به اعدام هستند. موضوع دوم کسایی هستند که محکوم به قتل بودند. کتگوری دیگر کسایی است که محکوم به اختطاف هستند.
لویه جرگه مشورتی به روز جمعه برگزار خواهد شد. در مورد برگزاری این جرگه با یک آگاه امور سیاسی هم صحبت کرده ایم.
به یک نحو ریاست جمهوری در صدد تقسیم مسئولیت هست که بار مسئولیت را به دوش مردم میگذاره.
همه پنتون‌های دولتی و خصوصی افغانستان پس از حدود 4 ماه امروز برای محصولان بازگشایی شدند. آیا نکات صحی در پنتون‌ها مراعات می شود؟
محصولین اکثرا مراعات نمی کردن، یعنی بدون ماسک و اینا بودن، ولی داخل دیپارتمنت ها و سنف ها استادا و همچنان همون کسایی که موظف بودن باید داخل ماسک، همراه ماسک داخل می شدن و بدون ماسک اجازه نمی دادن.
در مسائل بین المللی از جزئیات تازه انفجار دیروز شهر بیروت پایتخت لبنان شما را با خبر خواهیم ساخت. در این انفجار حدود 100 تن کشته شدند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هست ما شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرام روی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها منطوره که پیشتر هم گفتم تاجیکستان مانورهای گسترده نظامی را در امتداد مرز با افغانستان انجام داده که وزارت دفاع تاجیکستان هدف آن را نمایش قدرت نظامی کشور به تروریستان تاجیکستانی خوانده که به گفته وزارت در قلمرو افغانستان مستقرند. همچنان گفته شده که به خاطر جلوگیری از ورود تروریست ها و قاچاقچیان مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان این مانور نظامی صورت گرفته. بر داشتن جزئیات بیشتر امین اکنون مرزا نبی خالقزاد خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی را با خود در استودیو دارم. سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. بیشتر در مورد مانور گسترده نظامی تاجیکستان در مرز با افغانستان چی میدانین؟ اطلاعات شما چیست؟
بله تشکر. در این مشق نظامی یا که رزمایش حدودی 10,000 سربازان نیروی مسلح تاجیکستان و همچنین افراد ملکی که شامل ذخیره های حربی تاجیکستان از شرکت کردند، همچنین از چرخبال ها استفاده شد و هدف اون هم همون طوری که شما پیشتر اشاره کردید این است که از گروه های تروریستی که وارد خاک تاجیکستان شده اند، یعنی که از اون باید جلوگیری کرد و چگونه اونها را خونسا کرد و این هدف اصلی این مشق نظامی بود که امروز به انجام رسید و طی 3 روز ادامه کرد و حال حاضر از نتیجه آن خبری نیست.
خب گفته میشه که مانور نظامی خیلی گسترده بوده، منطور که شما هم گفتین ده ای تجهیزات نظامی زیاده با نیروهای نظامی بیشمار اشتراک کرده بودن. شما چی فکر میکنین؟ حکومت تاجیکستان چرا و چی زمان تصمیم گرفت که مانور نظامی را در امتداد مرز با افغانستان انجام بده؟ برای ازی چقدر برنامه ریزی شده بود؟
بله، 2 هفته قبل با حضور پرزیدنت تاجیکستان نشست شورای امنیتی تاجیکستان مخصوص برای پیچیده شدن وضع در منطقه درواز تاجیکستان و نوسه افغانستان صورت گرفت که در اینجا بی واسطه تاکید کرده شد که نیروها در درواز افغانستان عموماً در منطقه بدخشان تحکیم کرده شود و به اونجا برده شود و به ساکنان مشوره داده شود که به لبی دریا نیایند، از این احتیاط کنند. و محض همین در نشست شورای امنیت گفته شد که در منطقه افغانستان، یعنی که منطقه های مرزی با افغانستان، نیروهای قدرتی تحکیم داده شوند.
در اعلامیه وزارت دفاع تاجیکستان و یا گزارش تلویزیون دولتی از این کشور هم از منطقه نوسه افغانستان نام برده شده بود. چرا منطقه نوسه برای حکومت تاجیکستان تهدیدآمیز شده؟ چی باعث شده؟ چی گفته میشه؟
بله، صحبت هایی که ما داشتیم و خصوصا خودم در یک گزارش آماده کردم و با نماینده نوسه افغانستان و هم با درواز تاجیکستان صحبت کردم، اونها گفتن که در نوسه افغانستان طالب ها خیلی زیاد جمع اومدن و در اونجا ضد حکومت افغانستان می جنگن و مقامات تاجیکستان و هم طرف افغانستان بیم دارن که در میان این گروه طالب ها تاجیکان هم هستن که میتونن با استفاده از این حمله های جنگی به مرز تاجیکستان بگذارند و در اینجا کارهای خرابکاری انجام دهند.
اطور شمار دقیقی است که به چی تعداد جنگجویان تاجیکستانی در بدخشان افغانستان مستقر هستند که میتونن تهدید شوند به قلمرو تاجیکستان؟ اطور وزارت دفاع تاجیکستان یا مقامات تاجیکستانی کدام رقم را، کدام شمار را اونا ارائه کردن؟
ببینید، هم در نشست های خبری که هفته گذشته صورت گرفت و هم در نشست این شورای امنیت درباره این که شماره افراد مسلح تاجیکی که در میان طالبا هستند هیچ اشاره رسما نشده است. و هم وقتی که ما با نماینده ولسوالی افغانستان صحبت داشتیم، ولسوالی نوسای، آن قسم گفتن که برای ما حال روشن چقدر تاجیکا اونجا هستند، ولی اینکه هستند این دقیق است و تصدیق شده و این چیز باعث بیمی مقامات قدرتی تاجیکستان شده است.
بسیار زیاد تشکر از شما، مرزا نبی خالقزاد، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی بود که در رابطه با مانور نظامی گسترده ای که از سوی حکومت تاجیکستان در امتداد مرز با افغانستان انجام شد جزئیات میداد. زکریا سودا، والی بدخشان، در ماه سر بر رادیو آزادی گفته بود که جنگجویان خارجی عمدتاً آسیای میانه ای از تاجیکستان و ازبکستان در کنار ستیزه‌جویان چیچینی و ایغورهای منطقه شیجین چین در برخی از مناطق کوهستانی آن ولایت از جمله بخشای ولسوالی های وردوج، یمگان و دره خستک از سالهای سال حضور دارند. به گفته او طالبان محلی بدخشان از طرح جنگجویان خارجی برای ایجاد مرکز بزرگ حراس افغانان خارجی در این ولایت پشتیبانی میکنند، اقدامی که از دید سودا میتواند هم برای حکومت افغانستان و هم برای عامی استراتژیکش ایالات متحده خطر آفرین باشد. اما طالبان این اظهارات را رد کرده بودند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
کمیسیون برگزاری لویه جرگی مشورتی گفته هیچ خارجی شامل 400 زندانی نیست که قرار است لویه جرگه در مورد رهایی آنها تصمیم بگیرد. محمد معصوم استانکزای رئیس این کمیسیون به خبرنگاران امروز گفت جرگی مشورتی در مورد سرنوشت زندانی هایی که رئیس جمهوری صلاحیت رهایی آنها را ندارد فیصله خواهد کرد. در این حال عبدالسلام رحیمی رئیس دارالانشا این کمیسیون گفته آمدن اعضای لویه جرگه به کابل آغاز شده و شمار آنها به کابل رسیدند. راتب نوری جزئیات بیشتر دارد.
محمد معصوم استانکزای رئیس برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح میگوید که روند صلح به جای رسیده است که باید با راه اندازی لویه جرگه جزئیات آن با ملت در میان گذاشته شود. آقای استانکزای روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که اعضای لویه جرگه مشورتی صلح با توجه به منافع ملی تصمیم خواهند گرفت و تصامیم آنها عملی خواهد شد. معصوم استانکزای افزود که لویه جرگه در مورد سرنوشت 400 زندانی طالب که رئیس جمهور صلاحیت آزادی آنان را ندارد تصمیم خواهد گرفت.
کتگوری اولی کسایی هستند که محکوم به اعدام هستند. موضوع دوم کسایی هستند که محکوم به قتل بودند. کتگوری دیگر کسایی است که محکوم به اختطاف هستند و یا به جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدره محکوم شدند. موضوع دیگر موضوع فساد اداری و فساد مالی است که در اون قسمت موضوع عفو وجود ندارد.
رئیس برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح میگوید که در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان صرف موضوع رهایی 5000 زندانی طالب آمده است، در حالی که به گفته او حالا 5100 زندانی این گروه آزاد شدند. در همین حال عبدالسلام رحیمی رئیس دارالانشای برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح در این نشست گفت که این جرگه به ادامه لویه جرگه پیشین برگزار می شود. آقای رحیمی افزود که شماری از اعضای لویه جرگه مشورتی صلح به کابل آمدند و فردا روند آمدن همه آنان تکمیل خواهد شد.
اعضای جرگه شروع شده آمدنشان به کابل، یک تعداد رسیدن و به سرعت فردا هم ان شاء الله هم از ولایت به کابل میرسند با تدابیر خاصه.
عبدالسلام رحیمی میگوید که برای جلوگیری از گسترش ویروس و کرونا تدابیر ویژه‌ای برای اشتراک کنندگان جرگه مشورتی صلح گرفته شده است. به گفته او تشکیلات جرگه مشورتی صلح پیشین در مورد هیئت اداری و کمیسیون‌ها وجود دارد و در جرگه کنونی نیز از آن استفاده خواهد شد. در لویه جرگه مشورتی پیشین 3200 تن اشتراک کرده بودند و ریاست آن را عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی بر عهده داشت. در همین حال محمد معصوم استانکزای رئیس برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح میگوید که هر تغییری در هیئت اداری این جرگه به تصمیم اعضای لویه جرگه به میان خواهد آمد. کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح میگوید که در مورد صلح این کشور اجماع کامل وجود دارد و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز در این جرگه اشتراک میکند. از سوی هم فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی میگوید که اعضای این شورا نیز در کمیسیون برگزاری لویه جرگه اشتراک دارند. در همین حال فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید که تدابیر ویژه امنیتی برای برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح گرفته شدند. قرار است لویه جرگه مشورتی صلح روز جمعه برگزار شود. ریاست جمهوری افغانستان پیش از این گفته احتمالاً این جرگه 3 روز ادامه یابد. طالبان در پیامی که برای رادیو آزادی فرستادند بر رهایی زندانیانشان از لیست 5000 نفری تاکید دارند. پیش از این مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر از طریق کنفرانس ویدیویی صحبت کردند و گفته شده که آزادی زندانیان گروه طالبان بخش عمده این گفتگو هاست.
طالبان با نشر اعلامیه امروز مخالفتشان را با برگزاری لویه جرگه مشورتی ابراز کردند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفت رهایی 400 زندانی طالبان، اینکه مردم افغانستان چگونه صلح می‌خواهند و شریک ساختن برنامه توسعه حکومت از بحث‌های کلیدی این جرگه خواهد بود. طالبان آزادی 400 زندانی را پیش شرط برای آغاز گفتگوهای بین افغانان خواندند. این 400 در جمع امان 5000 زندانی است که در زمان امضای توافق بین آمریکا و طالبان رهاییان تعهد شده بود، اما حکومت افغانستان گفته که 400 زندانی طالبان دوسیه‌های بزرگ جرمی دارند. برای تحلیل این موضوع در برنامه‌های قبلی با محمد شفیق امین استاد در یکی از پندونهای کابل و آگاه امور سیاسی صحبت تلفنی داشتم. و در نخست از او پرسیدم که برگزاری این جرگه چقدر مهم است در حال که افغانستان با شیوع ویروس کرونا و همچنان افزایش خشونت ها روبروست. آقای امین برایم گفت:
من فکر میکنم که عمدترین اهمیت برگزاری لویه جرگه برای دولت این است که نشان بده که حمایت ملی و مردمی را در پروسه صلح با خود دارد. اما کاستی های زیادی وجود داره و مسائل زیاد و انتقادات زیاد متوجه جرگه هست. فکر میکنم که دولت میخواد که یک نوع سیاست های صلح را مردمی جلوه بده. از طرف دیگر چون بحث زندانیان مطرح هست و احتمالا یکی از مسائل شامل در اجندای ایلوی جرگه مشورتی مسئله رهایی همان چند نفر زندانی که مورد منازعه هست او باشه، فکر میکنم که در این باره هم مسئولیت از طرف رئیس جمهور تقسیم میشه با مردم و رئیس جمهور در صدد این است که شانه خالی بکنه از مبار مسئولیتی که از رهایی این زندانیان متوجهشان میشه.
امین صاحب، گروه طالبا آزادی زندانیان را پیش شرط برای آغاز گفتگوهای بین افغانان خوانده. شما فکر نمیکنین در حالی که تلفات نیروهای افغان در حمله های جنگجویان افزایش یافته و رئیس جمهور غنی هم گفت که طالبا بیش از 3500 نیروی افغان پس از توافق با امریکا اینا در جنگ ها کشته شدند، شما فکر نمیکنین که به خاطر رسیدن به صلح فوری برگزاری از این لویه جرگه خیلی با اهمیت هست؟
به یک نحو ریاست جمهوری در صدد تقسیم مسئولیت هست که بار مسئولیت را به دوش مردم نگذاره، اما احتمال هم وجود داره که پروسه صلح را به پیچیدگی جدید مواجه بکنه، چون اجندا واضح نیست که در این لویه جرگه مشورتی با چی موضوعات صحبت میشه. سخنگوی رئیس جمهوری بس مطرح کرده که ما با مردم مشوره میکنیم که چگونه یک صلح را خواستار هستیم. این بس نگرانی های زیاد را مطرح میکنه که از این جرگه مشورتی صلح که تا حد زیاد حکومتی هست نه مردمی، پیچیدگی های خاص و پیچیدگی های جدید در راستای پروسه صلح ایجاد نشه.
بله امین صاحب، شما از پیچیدگی ها صحبت کردین. با وصف پیچیدگی ها در کار برقراری صلح، آیا شما راه حل برد برد میبینین بین طرف های درگیر جنگ اگه کوتا جواب بتین؟
من فکر میکنم که طرفین منازعه هنوز هم در تحرکات تکتیکی داره در قبال یکی دیگر و هر دو طرف در صدد کسب کردن قدرت حداکثری در آینده افغانستان هست. با توجه به این بحث تا زمانی که هر دو طرف انعطاف نداشته باشه راه حل سخت است. راه حل مشخص در این رابطه انعطاف هر دو طرف هست که به خاطر صلح قربانی بده.
محمد شفیق امین، استاد در یکی از پنتون‌های کابل و آگاه امور سیاسی بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از بازگشایی پنتون‌ها در سراسر افغانستان تا لحظات دیگر گزارش داریم، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که تعداد تلفات انفجار شام گذشته در بیروت پایتخت لبنان تا به حال به حدود 100 نفر رسیده و بیش از 4000 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
انفجار شدید روز سه شنبه 14 اسد بیروت پایتخت لبنان را لرزاند. بر اساس آمار ابتدایی این انفجار ده‌ها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. ساعت 6 شام دیروز دو انفجار بزرگ در بیروت رخ داد که تمام بندر و مرکز شهر و اطراف آن را تکان داد و صدای مهیب به گوش رسید. با گزارش خبرگزاری ها صدای انفجار به قدر شدید بوده که در پایتخت و هومه شنیده شده است. شبکه های خبری می گویند شمار زیادی از خانه ها در نزدیکی محل انفجار به طور کامل تخریب شدند. جنرال عباس ابراهیم، قمندان عمومی امنی لبنان، درباره علت این انفجار به الجزیره گفته است: آنچه در بیروت رخ داد انفجار مواد منفجره آتشبازی نبود، بلکه انفجار در یک محل نگهداری مواد قابل انفجار بود که طی سالهای اخیر توقیف شده بود. در همین حال رسانه‌ها و مقام‌های لبنانی می‌گویند محموله 2750 تن امونیوم نایتریت که طی 6 سال گذشته در بندر بیروت توقیف شده بود، باعث وقوع انفجار بزرگ در پایتخت لبنان شده است. صدر اعظم لبنان حسن دیاب اظهار داشت که کشورش به فاجعه دچار شده است.
انه یوم حزین، بیروت منکوبه.
امروز یک روز غمگین است. بیروت رنج می‌برد. لبنان با یک مصیبت روبرو است. این یک فاجعه ملی است. تصاویر را که ما می‌بینیم عمق و بزرگی این تراژدی را نشان می‌دهد. تمامی لبنان با یک مصیبت روبرو است.
كله اليوم منكوب.
دیاب امروز چهارشنبه ماتم ملی را اعلان کرد و از کشورهای دوست خواست که کمک کنند.
در حال حاضر من از تمامی دوستان و کشورهای برادر لبنان تقاضا می کنم که به گونه فوری در کنار ما بیستند و با لبنان کمک کنند تا ما بتوانیم زخمهای عمیق خود را التیام ببخشیم.
صدر اعظم لبنان حسن دیاب هشدار داد که در رابطه با این حادثه هیچ کس نمی تواند از حساب و کتاب خلاص شود.
همه پانتون‌های دولتی و خصوصی افغانستان پس از حدود 4 ماه امروز بازگشایی شدند. آیا نکات صحی در پانتون‌ها مراعات می‌شوند؟ در گزارش امید حکیمی با هم می‌شنویم.
با گذشت 4.5 ماه از آغاز سال تحصیلی افغانستان، به دلیل شیوع ویروس کرونا و قرنطینه شدن نهادهای دولتی، امروز چهارشنبه روند درس‌های نهادهای تحصیلی عالی آغاز شد. البته بر بنیاد طرح وزارت تحصیلات عالی که کابینه دولت افغانستان آن را به تازگی تایید کرد، باید توصیه های بهداشتی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا رعایت شود. این توصیه ها شامل پوشیدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از مایع ضد عفونی است. اما اینجا در پوهنتون کابل به نظر می رسد که شماری از دانشجویان این توصیه ها را رعایت نمی کنند. شماری از دانشجویان هم این موضوع را تایید میکنند. خدیجه و میلاد باور دانشجویان به رادیو آزادی گفتند:
در داخل قسمی که ما داخل شدیم مسئولین اکثرا مراعات نمیکردن، یعنی بدون ماسک و اینا بودن، ولی داخل دیپارتمنت ها و صنف ها استادا و همچنان همون کسایی که معذف بودن باید داخل ماسک، امرای ماسک داخل میشدن و بدون ماسک اجازه نمیدادن و همچنان تمام صنف ها به دو گروه تقسیم شده که روزای جفت اتاق است.
صنف ها قبل از این که درس ها آغاز شود زده عفونی میشود. قبل از این که وارد پانتون شویم با ماشین زده عفونی میشویم. استفاده از ماسک هم حتمی است. ما باید فاصله های اجتماعی را هم رعایت کنیم.
در همین حال وزارت صحت عامه میگوید که آغاز درس های دانشگاه در صورت رعایت توصیه های صحی تهدید ایجاد نمی کند، اما برای رعایت این توصیه های صحی باید نظارت صورت گیرد. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت:
در صورت رعایت درست نکات بهداشتی از طرف این مراکز نگرانی زیادی در رابطه با گسترش ویروس کرونا وجود ندارد و این باید ارزیابی شود، نظارت شود که آیا این مراکز تعلیمی تحصیلی نکات بهداشتی را عملا به صورت درست اجرا می کنند و یا خیر.
از سوی دیگر وزارت تحصیلات عالی میگوید که رعایت توصیه های صحی ضروری است، اما مسئولیت نظارت از رعایت فاصله اجتماعی و تقسیم روزهای تحصیلی برای دانشجویان یکسان برای کاهش تراکم دانشجویان به مسئولان مؤسسات تحصیلات عالی واگذار شده است. عزیز احمد بوریا رئیس نشرات این وزارت میگوید برای نظارت از چگونگی رعایت توصیه های صحی کمیته های مشخصی ایجاد شده است.
بسط پانتون و همچنان بسط وزارت ما دو کمیته را موظف ساختیم که امروزا نظارت میشه بسط پانتون و در ریاست پانتون و بعد از اون پوهنده و آخرش هم دپارتمنت ها یک کمیته ایجا قرار داره که روزمره این مسائل نظارت میکنه.
رئیس نشرات وزارت تحصیلات عالی میگوید که در صورت عدم رعایت توصیه های صحی با متخلفان برخورد جدی صورت میگیرد و حتی محصلان متخلف از صنف اخراج میشوند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا 7 صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده میتونید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.